تلفنی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب رسیدیم به ساعت 21 و آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است. به مدت 50 دقیقه دعوت می‌کنم بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته و علم دوست گفتگوهای علمی. عرض تبریک داریم به مناسبت هفته دولت خدمت همه دولت مردان، از رئیس جمهور پرتلاش و پرکارمون تا وزرا، استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران همه بخشهای مختلف دولت که شبانه روز در حال تلاش برای حل و فصل مسائل و مشکلات مردم و اعتلاء کشور جمهوری اسلامی هستند. بنده یزدانیان هستم، مشاور دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم سدیفی صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده در خدمتتون هستیم و تلاش می‌کنیم که با استفاده از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز برنامه‌های کیفی و مناسبی رو خدمتتون ارائه کنیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 2265-2385 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی نظراتتون رو مطرح کنید. ما با استفاده از نظرات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های مناسبی رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. برنامه ما در اپلیکیشن ایران صدا پخش میشه و میتونید در بخش آرشیو زمانی سایر گفتگوهای ما رو هم ملاحظه بفرمایید. خب امروز توفیق داریم در خدمت جناب دکتر سید مهدی رضایت هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر کارگروه توسعه نیرو انسانی ستاد فناوری نانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و بنا داریم در هفته دولت یه مقداری شما شنوندگان عزیز رو آشنا بکنیم با مباحث مربوط به نانو، فناوری نانو، کارهایی که انجام شده، جایگاه کشور ما در بحث فناوری نانو و اقداماتی که مشخصا در یک سال گذشته دولت محترم در این حوزه انجام داده. من خیلی اطاله کلام نمی کنم و میکروفون رو در اختیار جناب دکتر رضایت میذاریم که آشنا بکنن یه مقداری شنوندگان عزیز که اقشار مختلف هستن، هم از مردم عادی که دوست دارن بدونن نانو منظور چی هست، تا اساتید و نخبگان و کسانی که درگیر این حوزه هستن بالاخره آشنا بشن که چه اتفاقات خوبی در سالهای گذشته افتاده و مشخصا در یک سال اخیر دولت محترم 13 چه اقدامات و فعالیت‌های اثرگذاری رو در حوزه نانو داشته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنون هستم از رادیو گفتگو که این فرصت رو فراهم کرد. من به عنوان مقدمه فکر میکنم خوبه که اشاره بکنم که بحث در خود علوم و فناوری نانو و در بحث نانو فناوری یه علم و فناوری نسبتاً جدید هست، گرچه وقتی به عقب برگردیم آثاری از این که حتی در زمانهای بسیار بسیار قدیم، مثلا اون زمانی که شیشه های رنگی رو می ساختن، ساخت و شیشه های رنگی بر مبنای اضافه کردن بعضی از فلزات به داخل اینا بوده که تنها با فلزاتی که به لحاظ اندازه ذره در سطح نانو باشن میتونه شیشه های رنگارنگ رو
قدمتش پس زیاد میشه نانو.
ولی اون زمان خب نانو رو نمیشناختن دیگه. ولی در از سالهای مثلا عرض خدمتون 20 سال اخیر به خصوص بحث نانو بسیار بحث پررنگی شد.
یعنی از 2000 به این ور دیگه تقریبا.
یه کمی هم شاید چند سال اونورتر.
بله.
در سالهای 1380 یکی از ایرانیان خارج از کشور که تشریف آورده بودن ایران و جز دانشمندان این حوزه محسوب میشن، ایشون موضوع نانو فناوری رو به عنوان یه موضوع جدی به مرحوم آقای دکتر ابتکار مطرح کردن که این موضوع موضوعی است که دنیا داره به سمت حرکت میکنه. و بعد با توجه به یادداشتایی که تهیه کرده بودند و مستنداتی که ایشون داشتن، اون زمان پیگیری بس ارجاع شد به مرکز همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری.
بله.
تا اینکه در سال 1382 مثلا سند فناوری نانو و ستاد نانو در واقع تشکیل شد و سال 1384 بله. 1384 سند فناوری نانو در هیئت دولت مصوب شد که یک سند 10 ساله بود.
بله.
و در این سند 10 ساله که بالاخره در اون زمان ما واقعا بررسی که می‌کردیم و دوستان ما همکاران ما بررسی کردن، شاید به اندازه تعداد انگشتان دو دست بیشتر ما آدمی نداشتیم که در موضوع فناوری نانو ورود کرده باشه، بخصوص در سطح دانشگاه‌ها و بشناسه. تعداد افرادی که با بحث فناوری نانو آشنا بودن واقعا به تعداد انگشتان دو دست بیشتر نبود. ولی در اون زمان در سندی که نوشته شد، در واقع در بحث چشمنداز بهبود کیفیت زندگی مردم و تولید ثروت رو مد نظر قرار دادیم. اون زمان هم مثل الان نبود که گفتمان به اصطلاح دانش بنیان و تولید ثروت به گفتمان الان معمول شده. اون زمان اگه میگفتی که هدف اصلی ما تولید ثروته، یه جوری بهت نگاه میکردن در اون سالا. ولی ما گفتیم و حتی هدف گذاری کردیم، گفتیم باید جزء 15 تا کشور دنیا باشیم.
ولی سالا قبل از این که وارد این حوزه ها بشیم، بالاخره جایگاه علوم ما یه تعریفی براش داریم، میگیم علوم انسانی اینجاست، علوم ریاضی اینجاست، علوم محض اینجاست، علوم کاربردی اینجاست. نانو رو توی این فضای علوم ما چجوری میتونیم تعریف کنیم؟
نانو رو کجا قرار میگیره؟ یه علم بین رشته‌ای یا فرارشته‌ای از لحاظ علوم تقسیم بندی میکنن. یعنی نانو خودش حاصل کار در واقع در هم تنیدگی به عبارت دیگر به اصطلاح فیزیک، شیمی، اون بحثی که فناوری پزشکی است، بیولوژیکیه.
بعد به لحاظ اهمیت و جایگاه چجوری باید محاسبه بکنیم؟
ببینید، مثل که یه زمانی ما به اصطلاح مثلا بحث اتم مطرح شد، نمیدونم یه زمانی بحثی بود که نمیدونم بحث فضا مطرح شد، بحث نانو اینقدر دارای اهمیت هست که وقتی این بحث مطرح شد، یکی از بزرگان این رشته میگه هیچ در واقع هیتی از زندگی بشر وجود ندارد که نانو فناوری نتواند در آن تغییر ایجاد کند. گرچه این حرف مال مثلا شاید 20 سال پیشه، ولی الان من شهادت میدم که حرف بسیار کامل و
هیچ
درسته.
در زندگی بشر نیست
که نانو فناوری در آن نتواند تحول و تغییر ایجاد. ببین الان همین جایی که من شما نشستیم، الان مثلا روکش هایی که برای میزها استفاده میکنن از جنس این هست که اینا مقاومتشون زیاده، رنگشون رنگ نانوییه، خاصیت آنتی میکروبیال دارن، یا این مثلا کفپوش هایی که الان در حوزه نانو وجود داره مقاومت بیشتری دارن، در بحث ساختمان انواع بتون هایی که سبک هستن و استحکام بالاتری دارن، در بحث شیشه ها مثلا شیشه هایی که در واقع در حفظ انرژی بسیار مؤثر هستن و در واقع صرف جویی
تقریبا همه ما اجسامی که در دور برمون داریم این اتفاق
میفته.
لباسهایی
که الان پوشیدیم مثلا لباسهای آب گریز، لباسهایی که آنتی میکروبیال هستن، لباسهایی که در زمستان گرما رو حفظ میکنن. میگم من وقتی حرفو میزدم یه جایی توی جلسه بودیم، به شوخی یکی از دوستان گفت که آقای دکتر همین مثلا کاغذ نانو درش چقدر موثره. گفتم اتفاقا الان کاغذهایی که با استفاده از فناوری نانو آورده شده، کاغذهایی است که بسیار مقاومن و حتی بعضی از اینها رو برای پاسپورت و در واقع اینا استفاده میشه که نمیشه تقلبشون کرد.
همه اینها هر روز هم قابل بهبوده. یعنی امروز طبعا. مثلا فرض کن این روکش صندلی که جناب عالی میفرمایند امروز تولید شده، بعدا میتونه علم نانو باز تکمیل بکنه، تکمیل
ترش. اصلا در تعریف علم و فناوری نانو میگن علمی است که حاصل تحقیق و توسعه در سطح اتمی و مولکولی که اندازش رو بین 1 تا 100 نانومتر در نظر میگیرن، میگن این علم حاصل تحقیق و توسعه و ایجاد مواد جدید با خواص جدید در واقع برای استفاده در حوزه‌های مختلف زندگی است. اون تحقیق توسعه حرف اول رو میزنه،
میشه یه لایتناهی میتونیم بگیم همین جوره. هرچی بریم جلوتر ممکنه که یک کیفیت بهتر.
یکی از اون حرف‌هایی است که بالاخره بر اساس اعتقادات دینی ما گفته شده که بشر ظرفیتش در این که حرکت بکنه در واقع هر چقدر بره جلو جا باز هست و ما فقط پرده هایی از خلقت رو میتونیم باز بگیم. این یکی به نظر من از پرده هایی است که بشر تونسته در حد 1 تا 100 نانومتر باز بکنیم پرده.
خب این پس روی اهمیتش که ما بالاخره این مقدمه کفایت میکنه. حالا ستاد نانو توی این سالها چه اتفاقی افتاده و مشخصا در دولت 13 انتهای برنامه ان شاء الله به اون
بله ما تو 10 سال اول که سند رو تصویب کردیم و ستاد نانو نقش سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت رو داشت، در واقع بیشتر هدفهایی که برای خودمون دیده بودیم مثلا از جنس آگاهی بخشی بود.
بله. چون
از دولت مردان ما بگیرید نانو رو نمیدونستن تا دانشمندان ما، تا مردم عوام ما توی این قسمت
بیشتر یه کار اطلاع رسانی و اینها بیشتر
یکی از کارها این بودش، توسعه منابع انسانی چون آدم نداشتیم دیگه برای کارهایی که میخواستیم، ایجاد زیرساخت ها. شما وقتی میخوای در سطح اتمی و مولکولی در حد 1 تا 10 نانومتر میخوای کار بکنی، ابزارش رو لازم داری و ما واقعا نداشتیم ابزارش رو.
ما رشته الان مشخصی تحت عنوان نانو داریم.
ما الان در دانشگاه‌هامون عرض به خدمتتون قریب 74 تا از دانشگاه‌هامون مقاطع کارشناسی ارشد رشته‌های فناوری نانو که نانو شیمی هست، نانو فیزیک هست، عرض به خدمتتون نانو پزشکی هستش. بله. و همچنین 47 تا از دانشگاه‌هامون مقطع دکترای تخصصی رو دارن نانو الکترونیک.
چقدر 47 تا دانشگاه؟
بله 47 تا از دانشگاه‌های ما
دکتری داره. بقیه ارشد دارن.
بله که هم در وزارت علوم هست، هم در وزارت بهداشت که در وزارت بهداشت مثلا رشته‌هایی مثل نانو فناوری پزشکی، مثل فناوری مثلا نانو فناوری دارویی فعال هستن و بسیار مورد اقبالن. مثلا من همین سری که امتحانات کارشناسی ارشد بودش، بعضی از رشته‌ها دانشجو خیلی کم داشتن و اصلا معضل بود براشون. مثلا می‌خواست 9 تا پذیرش بکنه، 11 تا شرکت کرده بودن. در رشته نانو فناوری قریب مثلا 60 نفر شرکت کرده بودن که واقعا ما می‌خواستیم تعداد محدودی از اینها رو، که البته این مسئولیتی را ایفا می‌کنه به لحاظ آینده
استقبال
شغلی.
عمومی زیاد از رشته‌ها.
علتش اینه که
نانو
یک خوب ترویج شده، جامعه اثرش رو دیده. ما اونجایی که من یه خاطره بگم خدمت شما، ما همون سالیان اول که حالا تاریخ دقیقش خاطرم نیست، همون سالهای مثلا 83-84 با احتمالا باید باشه، ما یه دفعه خداوند فرصت داد که این تیم نانو فناوری خدمت حضرت آقا برسن.
بله.
ما اونجا مثلا همین برنامه اون زمان خودمون رو که آگاهی بخشی، اثر بخشی، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه نیروی انسانی رو گفتیم و تولید ثروت رو گفتیم، بنابر احتیاطات خاص خودمون گفتیم که حضرت آقا ما البته اصلا بنا نداریم وارد اجرا بشیم، کارمون سیاست گذاری است، نظارت هست، حمایت هست. ایشون خیلی بالاخره ما رو تشویق کردن، گفتن ضمناً در بعضی از جاها شما باید وارد اجرا هم بشید.
بله.
چون علم و فناوری جدیدی است، این زیرساختا رو اگر شما فراهم نکنید کی باید فراهم بکنه تو این قسمت؟
بله.
به همین دلیل که الان نزدیک 40,000 نفر ما در واقع دانش آموخته، فناور و هیئت علمی حوزه فناوری نانو داریم.
40,000
به تعبیر دبیر محترم ستاد فناوری نانو که از دانشمندان و از آدمای برجسته کشور هستن، آیدوت سرکار، یه دفعه می‌فرمودن در یه جایی تو سخنرانی که آقا در نانو فناوری ما دیگه دوچار پوکی استخوان نمیشیم.
اینقدر قریه
چون به لحاظ توسعه نیرو الان بیشتر دغدغه ما اشتغال این هاست که این کاری کنیم برای آینده.
این بحث صادرات این خدمات مهندسی، خدمات فنی به
من اجازه میخوام قبل از این که به اون وارد بشم بگم. آره. که در واقع پس این زیر ساختار رو مثلا ما یه شبکه آزمایشگاهی داریم که نزدیک 3,000 تا دستگاه رو به اشتراک گذاشتیم، چون شما اگر این دستگاه رو نداشته باشی، یا مثلا نزدیک 200 خوردی عرض به خدمتون از این تجهیزات نانو رو ما تولید داخل کشور کردیم، یعنی شرکت های حدود بیش از 60 تا از شرکت های ما در واقع تونستن این تجهیزات رو درست کنن.
اون
و الان
شبکه آزمایشگاهی که فرمودین آقای دکتر بین 74 دانشگاهی که ارشد داره و 47 دانشگاهی که دکتری داره مشترکه.
این نوت های مختلفی داریم که در 88 تا ما در واقع نود داریم یا پایگاه داریم. به عنوان مثال فرض کنید دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، اینا توی یه شبکه نرم افزاری که الان معاونت علمی فناوری در واقع متولیش هست، در یک ساختار نرم افزاری وجود دارن که ما وقتی میخوام حمایت بکنیم از دانشجومون، از استادمون، از فناورمون، وقتی عضو این شبکه شد گرانت به اینا داده میشه و این وقتی میره وارد سایت میشه میفهمی دستگاهی رو که میخواد کجا هست. میره و با یه قیمت نازلی در واقع کار خودش رو انجام میده.
دانشگاه موازی
از اون برم ستاد نانو و معاونت علمی فناوری کمکشون میکنه که این دستگاهاشون بروز بشن. شما میدید یه دستگاه بسیار گرونه، مثلا چند میلیون دلاری، به خاطر $10,000 یه قطعه رو زمین میمونه. ما تلاش میکنیم که اتفاق نیفته. زمینی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، الان بیش از 1100 محصول ثبت شده یه حوزه نان و فناوری وجود داره.
اون سوالی که جناب عالی
میخواستید بالاخره فرمودید، من گفتم اول این اشاره بکنم که بیش از 300 تا ما الان شرکت کوچک و بزرگ فعال در حوزه نانو داریم. حوزه‌ای مثل پتروشیمی، مثل نساجی، مثل پزشکی، مثل حوزه خودرو، حوزه رنگ، حوزه مخصوصا حوزه مهمی مثل مثلا آب، حوزه کشاورزی، اینا همه این شرکت ها فعال هستن که حاصلش بیش از 1100 در واقع محصول هست که خوشبختانه عیار بعضی از این محصولات اینقدر خوب هست که ما لاقل مطابق آمار با بیش از 50 کشور دنیا مراوده محصولات نانویی داریم.
با 50 کشور مراوده داریم.
کشور دنیا و بعضی از این محصولات اینقدر ارزششون بالا است.
حالا اینجا بگیم که حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، ما جایگاهمون تو دنیا کجاست؟ یعنی ما چندم دنیاییم تو بحث فناوری نانو؟
ما در بحث شاخص مهمی که در دنیا به عنوان یه متر نگاه میکنه، اون شاخص تولید علم و به عبارت تعداد مقالات ISI هست. باز اون سالهای 80 که ما شروع کردیم تعداد، یعنی در جایگاهمون حدود مثلا 60 خوردی بود توی دنیا با مثلا 9 تا مقاله، یه عدد اینجوری. من سال میلادی گذشته تعداد مقالات حوزه فناوری نانو بیش از 12,000 تا بوده. یعنی از روزانه مثلا بیش از سالیانه سال مثلا 1380مون بیشتر شده.
12,000 مقاله در یک سال.
12,119 تا ما مقاله، که البته اینا همه
میشه رتبه چندم؟
اینا رو به لحاظ آماری که داریم رتبه چهارم هست. نزدیک 5-6 سال هست ما رتبه چهارم رو در حوزه فناوری نانو
در بحث تولید علم،
در بحث تولید علم که خودش شاخص هست.
بله.
و مثلا در بحث پتنت ما حدود 300 و مثلا 40-50 تا پتنت ثبت شده بین المللی داریم، نه پتنت داخل، که اونم البته قابل ارزشه. و جالب حوزه فناوری نانو به تنهایی نزدیک مثلا 30% کل پتنت های بین المللی کشور رو انجام میده. اینم برای ما روشنه، وقتی یه لوکوموتیوی را افتاد، خوب براش ریل گذاری کردی، خوب حمایتش کردی، بالاخره حرکت که میکنه دمدم دانشمند تربیت میکنه، استاد تربیت میکنه، رشته ایجاد میشه، کم کم شغل ایجاد میشه، کم کم شرکت ایجاد میشه و کم کم صادرات هم اتفاق میفته تو این قسمت.
حالا تو بحث شاخص که فرمودین ما در سال 80 رتبه 60 بودیم با 9 مقاله و در سال 1400 رتبه چهارم با 12,000
بیش از 12,000
این میشه شاخص تولیده. تو شاخص های دیگه چی؟ بحث کاربردی کردن اینها و اینها تو شرایط
من اشاره کردم چون علم جوانی است.
بله.
در بحث محصولات ما در به اصطلاح سایت ستاد نانو که nano.ir هست یه سایت زمینه‌ای داریم به اسم نانو پروداکت.
بله.
که حتی مورد مراجعه دنیا هستش.
آره.
یعنی بالاخره وقتی تو دنیا جزو نفرات اول و جایگاه اول داری، دنیا بهت مراجعه. من بعضی وقتا میخوام مثال بزنم، میگم ببین تو والیبال ما تو دنیا اسم و رسم پیدا کردیم.
آره.
کشورهای اروپایی میخوان مسابقه داخلی خودشونو برگزار میکنن، میان منت ما رو میکشن که ما بریم توی مسابقاتشون شرکت کنیم، هتلمون رو میدن پول. الان در نانو باور بفرمایید ما جزو کشورهای مطرح هستیم
تو منطقه که با فاصله زیاد نسبت به منطقه،
مخصوصا کشورهای منطقه که بسیار فاصله زیادی داریم.
خب الان دکتر پس فرصت خوبیه، ما بحث تولید علم و کار کردیم، تو بحث محصولات هم کار کردیم، شرایطمون خوبه، تو دنیا خوبه، به قول جناب علی تو پروداکتمون مراجعه هم به ما میشه. یه فرصت خوبیه که بریم تو این کشورهای همسایه ها، بالاخره نیاز دارن دیگه، قطعا عراق، سوریه، یمن، افغانستان، پاکستان، ترکیه، کشورهای آسیای میانه، طبیعتا یه مقداری باید فضا احتمالاً برای ما باشه که رو بحث صادرات اینها کار بکنیم، هم میتونیم صادرات غیر نفتیمون رو افزایش بدیم از این طرف، همون مازادی که فرمودین تو بحث منابع انسانی خوب کار کردیم و بالاخره 40,000 دانش آموخته تو این حوزه داریم، به نظر میسه اون فضای اشتغال رو هم برای اینها ایجاد کردیم. تو این حوزه ستاد نانو و معاونت علمی و فناوری مجموعه وزارت سمت اگر قرار کاری انجام بده، اینم اگر یه اقدامات رو برای مردم توضیح بدیم.
اقداماتی انجام شده ولی همونجوری که شما اشاره میکنید بسیار بیشتر از این طلب میکنه. اصولا تو بحث صادرات خیلی بحث سخت و پیچیده است.
بله.
میدونید تعاملات بین المللی وجود داره، تحریم ها واقعا مانع بزرگی است سر این قضیه. ولی جالبه من به شما بگم تو بحث گردش مالی، ما مثلا از سال 1395 که گردش مالی به اصطلاح نانو رو داریم تعقیب میکنیم، هر سال گردش مالی ما دو برابر میشه. بله. به گونه‌ای که سال 1399 11,545 میلیارد تومان گردش مالی نانو بوده.
99 چقدر؟
11,545 میلیارد تومان گردش مالی نانو بوده. مثلا سال قبلش 4,450 میلیارد تومان بوده. از دو برابر تا حدودی بیشتر شده. حالا 1399 نزدیک 40 میلیون دلار ما صادرات داشتیم.
سال 99 بله. 40 میلیون دلار صادرات
داشتیم. با همه این که کووید اومد، تحریما خیلی شدیدتر از گذشته و سالهای قبل بوده.
بعضن آقای دکتر یه گلایه های مطرح میشه. من همین اخیراً یکی از دوستان که از یکی از این کشورهای اطراف کارشناس وزارت خارجه بود و برگشته تو ایران، یه گلایه این شکلی رو مطرح میگه. مثلا ما یه تا شرکت‌های دانش‌بنیان تو همین حوزه‌های مختلف اومدن تو اون کشور، ما براشون جلسه گذاشتیم، ملاقات گذاشتیم، با دانشگاه‌های اون کشور بالاخره نشست‌هایی داشتن، با مسئولین اون کشور نشست‌هایی داشتن، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. یعنی بخش تجاری و صنعتی اون کشور هم خیلی مورد استقبال قرار گرفت. این تیم که برگشت تو ایران خورد به تغییر و تحولات و اینها، کلن مثلا چندین شرکت دانشمندان که اومده بودن اونجا بلا تکلیف موندن، سرگردان موندن. ما از اون ور تحت فشار کشور میزبان، بچه دوستان وزارت خارجه میگفتن، ما تحت فشار کشور میزبان که آقا چی شد، شما قولایی دادین، کارهایی قرار بود انجام بدین، تعاملاتی قرار بود برقرار بشه و اینها، ولی الان مثلا چندین ماه گذشته و بلا تکلیف. یه مقداری من خیلی خوشحال شدم جناب علی از کسایی بودید که از فرمون از سال 80 و اینا کار کردین دیگه، تو این حوزه نانو بالاخره مسئولیت داشتید تو کار کردید و تا الان هم هستید. یه مقداری به نظر میرسه که بعضی تغییر و تحولات و بعضی اتفاقاتی که میفته و دولت چی میشه، مجلس چی میشه، اینا نباید خیلی تأثیر بذاره تو این حوزه. یه مقداری هم شرکت‌ها رو ناامید میکنه، هم اونهایی که در خارج از کشور تلاش میکنن یه مقداری توسعه صادرات ما انجام بشه، اونها رو دچار تزلزل میکنه، میگه من من بعد کاری انجام ندم. مثلا این عیناً به من میگفت که من فردا برم یه کشور دیگه ای بخوام یه کاری اینجوری انجام بدم، پیگیری اینجوری بگم، همش استرس خواهم داشت که آیا این تغییر تحولات داخلی ما، تغییر تحولات مدیریتی ما منجر به این کاهش این مسیر خواهد شد یا افت این حرکت خواهد شد یا نخواهد. تو اینها هم اگر که باز نکته‌ای دارید ان شاء الله در خدمتتون هستم.
اتفاقا نکته مهمی رو اشاره فرمودید. من البته اجازه میخوام قبل از اینکه بگم اون سوال شما رو یه تیکه مهمی رو فراموش کردم جواب بدم، اونم اینه که الان بخش قابل توجهی از صادرات ما به کشورهای همسایه است، حتی به همین افغانستان، عراق، بعضی از کشورهای خلیج
محصولات صادر میشه.
بله محصولات صادر میشه. و جالبه مثلا به افغانستان و عراق ما انواع شیرالات و وسایل ساختمانی که اینا با نانو مثلا روکش داده شدن، مستحکم شدن، داریم میدیم تا بگیرید حتی به کشورهای مثل کانادا و یا حتی آمریکا. خب پس این رو داشته باشیم تو همین فضای تحریم، چون کالاهای سطح بالا و از یه فناوری بالا استفاده میکنه، براش مشتری هست و تو نمایشگاهایی که ما حمایت میکنیم واقعا یه سرگردن از خیلی از کشورها بالاتر هستیم، ولی در مرز دانش داریم حرکت میکنیم.
آقای دکتر، من خدمت جناب دکتر سرکارم یه خیر مقدم عرض بکنم. جناب دکتر سعید سرکار رئیس محترم ستاد نانو هم پشت خط هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم، با عرض تبریک هفته دولت و ملت محترم در خدمت.
ما آقای دکتر این صحبت های جناب دکتر رضایت که شنیدیم واقعا خیلی مشعوف شدیم. خلاصه این حرکاتی که انجام شده، اقداماتی که انجام شده، فعالیت هایی که بوده، آمارهایی که دادن خیلی آمارهای رضایت بخشی بود و امیدوار کننده واقعا. من جناب دکتر سرکار، من نکته ای که خدمت های دکتر رضایت گفتم، فرمودن ما 40,000 دانش آموخته داریم. ما در سال 80 9 تا مقاله داشتیم، رتبه 60 بودیم. در سال 1400 رفتیم رتبه 4 با 12,000 خورده مقاله.
سال 5 سال رتبه 4 دنیا
رو داریم. بعد صادرات رو فرمودن 40 میلیون دلار صادرات. فرمودن ما الان این دانش آموخته ای که تو حوزه نانو داریم، بالاخره باید براش زمینه سازی بکنیم که اشتغال ایجاد بشه و کار ایجاد بشه. من یه مثالی رو خدمتتون عرض کردم. ما یکی از دوستانمون که از عزیزان وزارت خارجه است و اخیراً از ماموریت برگشت از یکی از کشورهای همین اطراف خودمون، یه گلایه ای داشت، میگه ما کلی تلاش کردیم، یه تعداد شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری پاشودن اومدن توی این کشور، مورد توجه تجار و بازرگانان و صنعتگران و مدیران اون کشور قرار گرفتن، خیلی استقبال شد و خیلی تمایل داشتن که این دانش منتقل بشه، این فناوری منتقل بشه، این تجربیات جمهوری اسلامی توی حوزه‌های مختلف دانش بنیان منتقل بشه. ولی اتفاقی که افتاد، علی‌رغم همه این تفاهم‌نامه‌ها و کارهایی که اونجا انجام شد، تو تغییرات دولت که اتفاق افتاد، این به تعویق افتاد و هنوزم که هنوز انجام نشده تو این تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاد. یه مقدار یه نگرانی های این شکلی دارم، میگم بستر فراهمه. من این چیزی که از این دوستمون شنیدم، میگه خیلی استقبال کردن از حوزه‌های دانش بنیانی که ما کار کردیم، ولی یه مقداری ناهماهنگی های داخلی باعث میشه که مقدار نتونیم اونجور که باید. شاید بالاخره
با تغییر دولت معاونت علمی دست نخورد،
بله،
دوکی به اینجا وارد نشده.
بله بله.
پس بنابراین اگر کموکاسی بوده به دلیل تغییر دولت در این عرصه
حداقل نبود. در عرصه وزارت خارجه، خب بالاخره وزارت خارجه وزیر عوض شد، معاونین عوض شد، مدیران کل عوض شد.
من فکر میکنم در این دولت در این زمینه بیشتر تقویت شده تا تغییر.
بله.
و همین دلیله که یه معاونت اقتصاد مقاومتی گذاشته.
بله.
و جناب آقای دکتر سفری که یه آدم فعال و اجرایی هستش،
بله،
الان معاون اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه است که فوق‌العاده اصلا قابل قیاس نیست فعالیتایی که امروز وزارت امور خارجه در این امور میکنه با دورهای قبل. چون من به هر حال این مسئولیت هم الان فکر کنم 14 سال ما شاید اقتصاد نانو ثباتی که داشته الان با 5-6 تا دولت.
یکی از نکاتی که باعث نانو ما این رتبه خوب 4 رو کسب بکنیم در سالهای اخیر و این رشد قابل تعریف، همین ثبات مدیریتی شد واقعا.
ببینید الان من واقعا نمیخوام بگم ثبات مدیریت، وقتی بله، یه جایی خوب کار نمیکنه بلافاصله باید مدیرش عوض بشه. ثبات مدیریت جایی معنا داره که اگر کارها
بله
داره انجام میشه، خروجی ها خوبه، بهره وری داره، اون رو حفظ بکنیم و شکمش وارد نکنیم. ولی ثبات مدیریت یه جاهایی که واقعا دارن خرابکاری میکنن میتونه زهر و سم باشه برای من بکن. بنابراین این بحثی هستش. بنابراین ما یه مشکلی داشتیم برای همین توسعه صادرات دانش بنیان. من خلاصه‌وار بگم، ببینید ما باید سعی بکنیم نگاه دنیا رو نسبت به ایران عوض بکنیم.
بله.
الان دنیا کشورهای دیگه ایران رو به عنوان یک کشوری که مبتنی بر مواد خامه میشناسن.
بله.
میگن ایران نفت داره، گاز داره.
بله.
از اون برم پسته و فرش و زعفرون و خشکبار
با این میشناسن متاسفانه. بله.
مواد خام و کشاورزی و اینا میشناسن.
بله.
اینی که بگی آقا در ایران توی بحث نانو داروهای ضد سرطان نانویی 1200 محصول مبتنی بر نانو، محصولات پیشرفته، ربات جراح، فلان بهمان میسازیم، اصلا دچار شوک میشن.
بله.
پس بنابراین ما برای تغییر نگاه دنیا نسبت به خودمون باید سرمایه گذاری کنیم، دو برندسازی بکنیم. یعنی شما اگر نگاه بکنی الان در دنیا آلمان از برند Made in Germany رتبه یک دنیا رو داره. شما اگر محصولی بگن ساخت آلمانه پشتروشو نگاه نمی کنی، همون محصول با 1/3 قیمت بزنن ساخت ایران، شاید شما مرددی بخرید.
به لحاظ فرهنگی این مشکل وجود داره.
نه، بحث اینه که اونا رو برندسازی کار کردن، هزینه کردن، سالیان سال کار کردن. ما چیزی که بهش اعتنا نداریم برندسازیه. الان ایران برندش رتبه 57 دنیا رو داره.
و ما باید روی یه سری مسائل سرمایه گذاری کنیم و خودمون رو به دنیا عرضه بکنیم و برای این کار وسواس داشته باشیم. ما برای صادرات محصولاتمون دقت و وسواسمون باید بیشتر از واردات باشه.
بله.
که هر کسی هر چیز آشغالی رو تولید نکنه با مارک ساخت ایران بفرسته کشور.